بسم الله الرحمن الرحیم. برایت استاد احسانی، صفحه 214، ساعت 2.
الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب تسليم، حدیث دهم. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن صالح ابن سندی عن جعفر ابن بشیر عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ثلاثه ترد علیهم رد الجماعه و امکان واحدن. حضرت فرمودند در سه موضع به صورت صیغه جمع جواب داده میشه، در سه موضع به صورت صیغه جمع جواب داده میشه، هر چند طرف واحد باشه. اندل اتاس اتاس یقال یرحمکم الله و ان لم یکن معه غیره. وقت عطسه میگه یرحمکم الله، ولی طرف یه نفرم بیشتر نباشه که عطسه کرد. و الرجل یسلم علی الرجل فیقول السلام علیکم. تو سلام هم میگیم سلام علیکم، ولی طرف مقابل یه نفر باشه نمیگیم سلام علیک. و الرجل یدعو للرجل فیقول آفاکم الله، مثلا بعد از حمام آفاکم الله، ولی طرف یه نفر باشه. و این کان واحدن فا این معه غیره، دیگه هستن یه نفر اما همراه او دیگرانی هم هستن، شاید ناظر به ملائکه باشه، حالا به ملائکه کتاب مثلا نویسنده راست شب باشه، شاید ناظر به اونا باشه، نمیدونم من غیرو ناظره به چیه، شاید ناظر به شب و شاهدی میباشه که همراه با هر شخصی حاضر و ناظرند. که برای هم میگیم سلام علیکم آفاکم الله یا رحمتون الله، حالا ناظر به چی هست و اینما غیره، حالا شاید ناظر به این باشه. از هم بخواه و این کان واحدن فا اینمه او غیره، هرچند در ظاهر یه نفره اما همراه او دیگرانی هم هستن. خب چی؟
دشوار شد.
بله،
جای دیگه شد سزار برای خیلی، جای دیگه هم واحد
چی؟
سزار برای خیلی، جای دیگه سزار
نمیدونم حالا
جایی
که دیگه نباشه. حتی داریم تو باید میگیم اگر حالا جایی که هیچ کس هم نباشه وارد خانه هم شدید سلام کنید، این هم که داریم. ساکنین نامری خانه. خب حالا وارد بحث بشیم. بحث ما در باب چی بود؟ در باب وجوب موافقت قطعی بود که به این نتیجه رسوندیم که به نظر ما موافقت قطعی واجبه و کل شیء لک حلال توانایی اثبات علیت رو در یکی از ولو در یکی از اطراف علم اجمالی نداره. نهایت حرفی بود که در جلسه سابق بیان شد. از این جلسه بحث در مورد وجوه دیگریه که با تمسک به اون وجوه وجوب موافقت قطعیه منتفی شده غیر از وجوه سابقه، ولی استدلال متفاوته. تا حالا ما میخواستیم بگیم که کل شیء لک حلال خودش ولو به قرینه خارجی ولو به تعدد دال و مدلول دلالت میکنه بر جواز ارتکاب برخی از اطراف اجمالی. تا حالا اینو میخواستیم بگیم. از اینجا بعد میخوایم بگیم که آقا استدلال اولی نیست، میخوایم بگیم که آقا کل شیء لک حلال دال بر حلیت اطراف اجمالی هست به نحو معین، هر دو هم شامله، اما به خاطر نکات دیگری ما قائل میشیم که هلیت جمعی اطراف نیست، از هلیت برخی از اطراف رفعیت میکنه. پس کل شیئن شامل جمعی اطراف میشه. به خاطر نکات خارجی و نکات دیگری میایم از هلیت برخی از اطراف رفعیت میکنیم، نه که کل شیئن خودش دال بر هلیت به قول آقا تخییری باشه، نه، خودش دال بر هلیت تعیینیه هر دو طرفه، اما نکته خارجی باعث میشه از هلیت یکی از اطراف رفعیت کنیم. اون نکات خارجی، دو تا نکته خارجی تقریب شده. حالا نکات خارجیش هم جالبه. نکته اول اینه که میگیم آقا اگر جمیع اطراف علم اجمالی رو شخص مرتکب بشه، این باعث میشه که علم پیدا کنه به ارتکاب حرام. الان یکی رو مرتکب بشه علم به ارتکاب حرام نداره، اما دومی رو مرتکب بشه علم پیدا میکنه که حرام رو مرتکب شده، و این ارتکاب و علم به ارتکاب حرام هم حرام. پس به خاطر اینکه علم به ارتکاب حرامی که حرمت داره تحقق پیدا نکنه، ما میگیم یکی از اطراف علم اجمالی رو کنار بذار، اونو مرتکب نشو. یه تقریب. یه تقریب دوم، تقریبیه که از فاضل نراقی نقل شده، که فاضل نراقی میفرماید که ما میتونیم اینطوری تحلیل بکنیم، بگیم شاره گفته که آقا استعماله اون چیزی که علم به حرمت نداری جایزه، اون چیزی که علم به حرمت داری استعمالش حرام. این واضحه دیگه، هر چیزی که میدانی حرام است ارتکابش حرام است، هر چیزی که علم به حرمت نداری جایز است. یه قاعده کلی داره. بعد این قاعده کلی ها رو در اطراف علم اجمالی تطبیق کنی، نتیجهش این میشه، نتیجهش این میشه که ارتکاب مجموع حرام، ارتکاب همه اطراف چیه؟ بگید
حرام.
ارتکاب جمعی اطراف حرامه. چرا؟ چون علم به حرمت داریم ولو به اعتبار جزش. شما هر دوتا رو در نظر بگیرید، علم دارید به حرمت این مجموعه ولو به اعتبار حرمت یکی از افرادش، درسته؟ پس چون علم به حرمت این مجموعه دارید ولو به اعتبار حرمت یکی از افرادش، این مجموعه رو علم به حرمت دارید، ارتکاب مجموعه حرام. این واضحه. ارتکاب احد و هما، هر یک از این دو دست بذارید، به شرط ارتکاب دوم، اینم علم به حرمت دارید. چرا؟ چون ارتکاب هر یک به شرط یا خودش حرامه یا شرطش حرامه دیگه، یا به اعتبار خودش حرامه یا به اعتبار شرطش، پس اینم جایز. اما ارتکاب هر کدوم به شرط انفراد و تبعیشون، هر کدوم مرتکب بشی مشروط برای اینکه دیگری رو مرتکب نشی، اینجا علم به حرمتش نداره. چرا؟ چون احتمال داره هر یکی از اونها به شرط انفراد واقعا حلال باشه. و سه صورت تصویر کردیشون، گفت ارتکاب المجموع من حیث المجموع، علم به حرمت دارید ولو به اعتبار فردش، اعتبار هر یک به شرط انضمام علم به حرمت داری، حالا یا به اعتبار خودش یا به اعتبار شرطش. ارتکاب هر کدوم به شرط انفراد علم به حرمت نداری، پس حلاله. اینطوری اومده تحلیل کرد. دو تا تقریب گفته شد. تقریب اول چی بود؟ بگید. تقریب اول این بود که آقا ارتکاب همه اطراف مستلزم علم به ارتکاب حرامه و هو لا یجوز. پس همه اطراف جایز نیست، اما برخی از اطراف اشکالی. دوم گفتن که آقا ارتکاب همه اطراف به شرط انضمام یا مجموع من حیث المجموع این چیه؟ حرامه، چون علم به حرمت داری، اما ارتکاب هر کدوم به شرط انفراد اشکالی نداره. این دوتا تقریب که معلومه شیخ میخواد این تقریب ها رو پاسخ بده. تقریب اول مفصل بحث میکنه، تقریب دوم میگه که حالا باید ببین اصلا مرادت چیه. به نظر میاد تقریب دوم به همون تقریب اول بازگشت کنه. حالا اینو ببینیم تا برسیم به پاسخ. احتجه، بله. بله.
تعیینی هم
شامل میشه به خاطر یه قرینه خارجیه از این رفعیت
میکنه،
از تعیینش رفعیت نمیکنه، میگیم از یکی از افرادی که یکی از افراد رو میگیم انجام نده، تو یکی از افرادش رو مرتکب نشه.
خب اگه فرضش کنیم که
تا
تعیینی دلالت داره، اصلا مشروط به انضمام اون یکی، اصلا چجوری تصور میشه؟
چی؟
توی جواب دوم، خب این که مشروط به انضمام تصور برای وجود کرده، مثلا که یکی باشه که توی حیث مجموع، یکی هم مشروط به انضمام اون یکی، ولی دلالتش مثلا تعیینی اصلا چجوری میشه همچنین تصور میشه؟
میخوام بگیم که وقتی دلالت به نحو تعیینیه، در فرض دلالت بر تعیینی باید یک قرینه‌ای رو اقامه کنید که این قرینه بتونه مانع بشه از این دلالت، و ما میخوام بگیم که در فرضی که به شرط انضمام باشه، به شرط مجموع باشه، قرینه‌ای برای رفعیت از اون دلالت وجود نداره، چیز وجود داره، اما در جایی که به شرط انضمام باشه قرینه‌ای برای رفعیت وجود نداره. نمیخوام اون رو به عنوان استدلال بیارم، میخوام بگم تو اون فرض ما نمیتونیم، تو اون دو فرض ما قرینه داریم برای رفعیت از ظهور، یعنی قرینه داریم برای اینکه بگیم برخی از اطراف حلال نیست. نمیخوام به اونا استدلال کنیم که این دلیل میشه که بر حرمت. حالا نه درست نمیفهمم. حالا ببینیم متنو بخونیم بعد صحبت کنیم. احتج من جبز ارتکاب ما عدل حرام و منع عن به وجهه، احتجاج کرد اون کسی که تجویز کرده ارتکاب ما عدا مقدار حرام، گفته ارتکاب ما عدای مقدار حرام جایزه، من کرده از ارتکاب مقدار حرام به دو وجه. چرا میگی مقدار حرام آقای رجبی؟ چرا میگی مقدار حرام؟ مقدار حرام نکتش چیه؟ آیا حقیقت مقدار حرام نکتش چیه؟ بگو های رجبی بحثتون عقبه ها، چرا؟ بگو های حقیقت، آیا حاضرزاده شما بگو، آیا میرخو مقدار حرام میدونی چیه؟ مجبور از مقدار حرام یعنی چی؟ این قید به چه دردی میخوره؟ چی میخواد بگه؟
حرام قطعی
یعنی چی؟ حرام
اون مقداری که اون مطمئنی حرام
یعنی چی؟
بخواه اون میزان که من مطمئنم یکی از دوتا حرامه، بخواه اون میزان که اکتفا میکنم
بقیه شو. مقدار حرام اشاره داره به معلوم به علم اجمالی، که اون معلوم به علم اجمالی گاهی وقت یکی گاهی وقت متعدده، گاهی علم اجمالی دارم یکی از این دوتا حرامه، گاهی علم اجمالی دارم دوتا از این سه تا حرامه، میتونه گاهی وقت معلوم به علم اجمالی و متعلق علم اجمالی و متعدد باشه دیگه. علم اجمالی دارم دوتا از این پنج تا حرامه، اونجایی که علم اجمالی دارم دوتا از این پنج تا حرامه میگیم سه تاش حلال دو تاش حرام، اونجایی که علم اجمالی دارم یکی از این دوتا حرامه میگیم یکیش حلال یکیش حرام، یعنی اون میزانی که ما میگیم باید کنار گذاشته بشه به اندازه و به تعداد اون معلوم به علم اجمالی ماست، به تعداد اون میزانی است که متعلق علم اجمالی ماست. اگر علم اجمالی داریم یکی از دو تا، یکی از پنج تا، یکی از سه تا، اون یکی باید کنار گذاشته بشه. اگر علم اجمالی دو تا از سه تا، دو تا از چهار تا، دو تا از پنج تا، دو تا باید کنار گذاشته بشه. اگر علم اجمالی بیشتر باشه، خب بیشتر، سه تا، چهار تا، بستگی داره که اون معلوم به علم اجمالی و متعلق به علم اجمالی مقدارش چقدر باشه. برام گفتیم کلمه مقدار، اینجا نگفتیم من جبز ارتکاب ما عدل واحد، گفتیم مقدار، چون بستگی داره که اون معلوم به علم اجمالی ما به چه میزانی باشه.
مقدار حلال بیشتر شد دیگه،
بله یقین میکنه که بالاخره یکی از این چهارتایی که انجام بوده حرام. الاول الاخبار الدال علی حل ما لم یعلم حرمته التي تقدم بعضها، تمسك اخبار داله بر حلیت. و انما منع من ارتکاب مقدار الحرام، من شد از مقدار ارتکاب مقدار حرام به خاطر قرینه خارجیه، به خاطر مشکل خارجیه، اما استلزامه للعلم به ارتکاب الحرام، یا مستلزمه علم به ارتکاب حرامه و هو حرام. علم به ارتکاب حرام جایز نیست. و اما لما ذکره بعضه، یا به خاطر اون دلیلی که فاضل نراقی گفته، من ان ارتکاب مجموع المشتبهون حرام و الاشتمال علن حرام، ارتکاب مجموع دو مشتبه حرامه چون مشتمل بر حرام. قال فی توضیح ذلک، ان الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم، منع کرده حرام معمول شما استفاده کنید، و جوز استعمال ما لم یعلم حرمته، و استعمال اونی که علم به حرمت نداری تجویز کرده. و المجموع من حیث المجموع معلوم الحرمه، مجموع از اون جهت که مجموع معلوم الحرمته، ولو به اعتبار جزئه، ولو به اعتبار اون فرد حرامش. پس هر دو با هم مجموعی هم نگاه کنی حرامه، ولو به اعتبار یکی از دو فردش. و کذا کل من هما به شرط الاجتماع مع الاخر، هر یک از این دو هم به شرط اجتماع حرامه، فیجب اجتماع. و کل من هما به شرط الانفراد مجهول الحرمه فیکون حلالا، هر یک از این دو به شرط انفراد جهل به حرمت داریم فیکون حلالا. خب یه استدلال معروف شیخ در پاسخ اول میاد اون استدلال کلی رو میگه، میخواد بگه که آقا ما گفتیم قبلا که کل شاین لکه حلال یا شامل هیچ یک از مشتبهین نمیشه، همون تعبیری که گفتیم، همین نکته که هنوز پاک نکردیم، یا کل شاین لکه حلال شامل چیه؟ شامل هر دو هست، یا باید قائل بشی که در اطراف علم اجمالی با فرض تنجز حکم واقعی هیچ یک از اطراف حلیت ندارد، یا باید بگی با فرض عدم تنجز حکم واقعی هر دو طرف حلیت دارد. داری باید بگی دیگه. این که بگی کل شاین شامل یکی باشه، ما توضیح دادیم شامل احد و مای مخیر نمیتونه باشه، شامل احد و مای مشروط که اون استدلال آخرم بود نمیتونه بشه، چون هیچ قید و عین و اثری از این قید در روایت وجود نداره. اینو گفتیم دیگه. پس کل شیئن در فرضی که علم اجمالی منجز باشه شامل هیچ یک از اطراف علم اجمالی نیست، در فرضی که علم اجمالی منجز نباشه شامل هر دو طرفه. این که شما بگید کل شیئن شامل یکی هست شامل دومی نیست، این حرف درستی نیست. استدلال هایی هم که شما گفتید استدلال های تام و کافی و کاملی نیست. اما استدلال اول یه نکته خیلی نکته مهمیه که میخوام بگید این حرف یعنی چی؟ اصلا شما میفهمید یعنی چی؟ علم به ارتکاب حرام حرامه، یعنی چی؟ علم به ارتکاب حرام حرام یعنی چی؟ یعنی اگر من دیروز یه کاری رو در شبهه بدوی انجام دادم، درسته؟ در شبهه بدوی یک کار رو انجام دادم و در شبهه بدوی اومدم چیکار کردم؟ شبهه بدوی حرمت اومدم فعل مرتکب شدم. حالا امروز اومدم تحقیق کردم به این نتیجه رسیدم اون مایه که دیروز شبهه بدوی داشتم مثلا نجس بود، آیا این حرامه؟ دوباره میگم امروز شبهه بدویه دارم، آیا این لیوان نجسه یا نه؟ خب چون شبهه بدویه بود اصالت الحل جاری شد و خوردم، بعد رفتم فردا پرسجو کردم تحقیق کردم به این نتیجه رسیدم که این مایه‌ای که دیروز خورده بودم چی بود؟ حرام بود. منظورتون اینه؟ اینه میخوام بگید تحصیل علم به ارتکاب حرام حرامه؟ اینو میخوام بگید اول کلام این که مسلم نیست، جای بحث داره، شاید حرام باشه شاید نباشه. اگرم علم به ارتکاب حرام حرام باشه، خود تحصیل علم حرامه، سرایت نمیکنه اون فعلی که قبلا انجام دادی، حرمتش به اون فعلی که سرایت نمیکنه. حالا فرض کنید علم به تحصیل حرام حرام باشه، فرض کنید شما تجسس کردن بعد از عمل، کما که تو بعضی روایات داریم مثلا شخص انجام داده بعدا رفته جستجو کرده فهمیده اون زنی که باز ازدواج موقت کرده شوهر داشته، که رفته خدمت حضرت سوال کرد، حضرت گفت خب مرض داشتی سوال کردی، حلا سألتت، چرا رفتی دنبالش، چرا تجسس کردی، لا تسألو، چرا سوال کردی، اصلا توبیخ کرده. حالا ما از این روایت استفاده کنیم که علم به این که کاری که قبلا انجام دادین کار حرام بوده، تحصیل علم تجسس جایز نیست. کاری که انجام دادی قبلا به خاطر اصالت الحل، پروندهشو ببن بذار کنار، خب شاید بتونیم اینو ادعا بکنیم، بعیدم نیست. خب اما به این معناست که اگه بعدن راوی رفت علم پیدا کرد که زن همسردار بوده شوهردار بوده، یعنی اون ازدواج موقتی که دیروز انجام داد کار حرامی میشه الان، یا صرفا این کاری که الان انجام داد رفت سوال کرد کار حرامیه، این سوال کردن حرام میشه یا اون ازدواج موقت دیروزش؟ معلومه سوال کردن حرام میشه، سرایت به اون ازدواج موقت دیروز که نمی کنه. دیروز هنگام عمل وقتی ازدواج موقت کرد، علم به شوهردار بودن نداشت، اصلا عدم بود، چون اصلا عدم دیگه، مطابق ظاهر کارش درست بود. خود زنم ادعا کرده بود که مثلا من شوهر ندارم، حرف زنم مثلا قرینه بود، پس اون زمانی که این کار انجام داد مطابق ضوابط شرعی کارش درست بوده. درگاه وقتی مطابق ضوابط شرعی کارش درست بوده، اون کار دیگه معصیت حساب نمیشه، ولو بعدن بفهمه کاری که قبلا انجام داده بود حرام بود. ما الان مثلا بعد از مدتی میفهمیم یکی از کارهایی که قبلا انجام میدادیم کار حرامی بوده، این باعث نمیشه اون کار گذشته ما معصیت حساب بشه، درسته؟ پس علم به ارتکاب حرام اولا دلیلی بر حرمتش نداره، ثانیا اگر علم به ارتکاب حرام حرام باشه، نفس علم به ارتکاب حرام حرمت داره، حرمتش سرایت به اون مشتبه نمی کنه. این استدلال استدلال روشنی نیست تو و قضیه شما دل بهش استدلال بله.
مثلا اگر آسان داره حرمت رو
آثارش مثلا بحث عدالت، عدالت این طرف ثابت نمیشه، اگر اون گناه صغیر کبیره باشه، این علم به تحصیل حرامش گناه صغیره باشه، مثلا به فرض تو دادگاه شهادتش دیگه پذیرفته مردود نیست. همونو دارم میگم دیگه، حرف همینه. آقا امروز تو به دست آورده علم، خب چه ربطی به دیروز داره؟ حرف همینه، نهایتش اینه که این جاز تجسسی که کردی، رفتی پرسجو کردی، نهایتش اینه که میگیم آقا تو نباید تجسس میکردی، حق نداری تجسس کنی، نهایتش اینه تجسس پرسجوی تو حرامه، اما چه ربطی داره به اون ازدواج موقت دیروز؟ نهایتش اینه
دیست
اصلا نمیشه، حالا به تعبیر شما نمیشه، حالا ما به وضوحش نمیشه، درسته؟ چون اون فعل تمام شد دیگه، حتی به مصبق که نمیشه، حالا تعبیر شما تعبیر درست. اما میگه و جواب عن ذلک ان الاخبار المتقدمه، و اخباری که گذشت کل شیء، بحثمون تو اون اخبار صدرشه کل شیء لکه علا، چون ذیل شما مرموشه فضیروف که حتی تعلمه در ذیل اهم از علم اجمالی و علم تفصیلیه، اینو قبول کرد آخرش. ها فعلا تو اون کل شیئن اون صدرش بس کنه، اون اخباری که گذشت علامه عرفت طبق اون چیزی که شناختی، اما لا تشمل شیئن من المشتبهین، یا هیچ یک از دو مشتبه رو شامل نیست. کجا شامل نیست؟ اونجایی که علم اجمالی رو موجب تنجز بدانی، اما ان تشمل هما جمیعن، یا شامل هر دوه، در صورت که علم اجمالی رو منجز ندانیم. مثلا اون بیانات قبلی رو بگیم که احکام مشروط به علم تفصیلیه، به قول معروف اسامی وضع شدن، الفاظ اسامی برای معلوم به علم تفصیلی هم. حالا اون تواریم که اول بحث گفتیم اگه قبول کنیم. و ما ذکر من الوجه، هر دو وجهی که گفتید برای عدم جواز ارتکاب اخیر بعد ارتکاب الاول، شما میگید که جایز نیست ارتکاب دومی بعد از این که اولی رو مرتکب شدید. یعنی داریم دقیقا اینا تعیین میکنن دیگه، میگم یکی رو مرتکب شد دومی یه حرام است و جایز نیست. اونی که گفتید این فقیر و ساره این صلاحیت برای من نه. اما الاول فلانه ان اریده، اما اول یعنی اون بسه ان اریده، اگر مراد اینه ان مجرد تحصیل العلم به ارتکاب الحرام حرامون، مراد اینه صرف تحصیل علم به ارتکاب حرام حرامه، اینو میخوای بگی؟ فلم یدل دلیل علی، این دلیلی نداره. ما یه چیزم اضافه کردیم، مطلب اضافه گفتیم، اینو نکته مهمی بود اضافه کردیم، گفتیم اگه دلیل هم داشته باشیم فقط تحصیل علم رو تحریم میکنه، سرایت به عمل نمیکنه. اینو نکته بود که اضافه کردیم. نعم بله، این حرف حالا استدراجی ربطی هم نداره. نعم تحصیل العلم به ارتکاب الغیر للحرام حرام، بله تحصیل علم به اینکه دیگری داره کار حرام میکنه این تجسسه، این حرامه، که البته ربطی هم به بحث ما نداره، این چون بحث ما برای فعل خود شخص کار به دیگری که نداره. بله تحصیل علم به ارتکاب دیگری حرام را، این حرامه به خاطر تجسس، المنهی هم تجسسی که ازش نهی شده، نکتش هم علم نیست، نکتش تجسسه، حتی اگه برای اون علم هم حاصل نشه توی تجسس اینه دیگه، آقا من سر فضولی میکنم تو کار دیگر رو. آقای رجبی به عنوان حالا مرد تقریب که نمیشه گفت، به عنوان پاسخگوی به سوالات شرعی، من یه سوال شرعی دارم، آقا من میرم فضولی میکنم تو کار دیگر رو، هرچی هم سرک میکشم خونه مردم ببینم این کار حرامی میکنه یا نه، چیزی به دست نمیارم. حکمش چیه؟ چه میگیشون؟ بگو دیگه، این خواهی میخواد جمع جواب بده دیگه، نه سوال نمی کنن آیا حقیقت جواب داد شما چه میگید؟ خب من هم فضولی میکنم سرک میکشم خونه مردم، خب این حرامه دیگه،
برمانه جواب داد شما
روان شناختش من نمیخوام، جواب شهری میخوام. بحث اینه، پس این تجسس به خودی خود حرامه ولو موجب تحصیل علمم نشه، ربطی بحث ما نداره، این یعنی نکته استطرادیه، چون بحث ما اساسا تو بحث تجسس نبود. ولم، پس خود تجسس منهیه، ولم یحصل له العلم، هرچند موجب علم به حرام هم نشه. و این اریده، اگه مراد شما اینه، اگه مرادتون اینه، حرف دیگه ای میخواییم بزنید، نمیخواییم بگید که آقا تحصیل علم به ارتکاب حرام حرامه، میخواییم بگید که آقا از نظر عقلی تنها مخالفت در صورتی جایز نیست که علم به مخالفت داشته باشه، هنگام عمل مخالفت احتمالی اسیان نیست، احتمال این که من گناه بکنم گناه نیست، معصیت نیست، اگه اینو میخوایم بگید و بعدش هم بگید که چی؟ بعدش هم بخوایم بگید که در هنگام ارتکاب طرف اول علم به معصیت نداره پس جایزه، اگه اینو بخوایم بگید حق شما در حقیقت دارید میگید ما قاعده اشتغال و قبول نداری، برگشت به این میکنه دیگه، برگشت به این میکنه که موافقت قطعیه مقدمه علمیه واجب نیست، چون شما میگید وقتی داره طرف اول رو مرتکب میشه با ارتکاب طرف اول علم به، بگید علم به معصیت نداره پس اشکالی نداره، اگه دومی رو مرتکب بشه اشکال داره، اینطوری گفتید، پس یعنی در حقیقت میخواییم بگید ما قاعده اشتغال رو قبول، حرف شما بازگشت میده. خب این قاعده اشتغال قبول نده، این حرف درست نیست. حتی اجماع علما داریم که قاعده اشتغال درسته. پس حرف شما بازگشت کرد به انکار قاعده اشتغال و این انکار جایز نیست. چرا؟ چون علما و عقلا اتفاق دارن و این حرف، این هم احتمال دوم. و این اریدن، اگه مراد اینه انل ممنوعاً عقلاً، اونی که عقلاً ممنوعه، من مخالفت احکام شارع بل مطلق الموالی، اونی که ممنوعه چیه؟ یه مخالفت علمیه دون الاحتمالیه. مخالفتی که علم به مخالفت داشته باشی حرامه، اما مخالفتی که احتمال بدی حرام نیست. و این حالا تو عدو اسیانن فی الارض، این عرفاً اسیان نیست. فا اسیان الخطاب، پس شما میخواییم بگید اسیان خطاب اجتناب خمر مشتبه ارتکاب مجموعه، نه انجام دادن حرام واقعی. شبیه اینو قبلا داشتیم تعبیرو، شبیه اینو قبلا ایاتون باشه بود. و الم یعرف این الارتکاب، تو بحث حرمت مخالفت قطعی یادتون اونجا رو، تو بحث حرمت مخالفت قطعی یه تعبیری کردن، گفتن که آقا ترخیص در اطراف علم اجمالی مشکل عقلی نداره، چون مشکل عقلی معصیته، اولین اشکال مدیه، و معصیت هم متوقف بر علم حین العمله، و چون در اطراف علم اجمالی حین العمل علم ندارید اشکالی نداره. اول حرف اولین بود دیگه که اونجا بحث کردیم، اینجا اشاره به همونه. میخواد بگه که آقا حرف شما اگر به این برگرده که قبلا جوابشو گفتیم که معناش انکار قاعده اشتغاله. پس اسیان خطاب به اجتناب خمر مشتبه ارتکاب مجموعه، نه محرم واقعی. هر چند لم یعرف این الارتکاب، هر چند هنگام ارتکاب علم نداشته باشه، اینجا میخواد بگیم اسیان خطاب به مجموع اینجا قبول میکنیم، اما تک تک افراد به صورت مجزا منفرد بدون انضمام، اونجا شما علم به مخالفت نداری، پس اشکالی نداری. خلاصش این میشه و حاصله من وجوب المقدمه العلمیه، خلاصش اینه که شما دارید مقدمه علمیه رو و قاعده اشتغال رو نقض فسیح ما اتباق العلماء بل العقلاء علی حکم وجوب المقدمه العلمیه. اغلا علما اتفاق دارن که مقدمه علمیه واجبه. اولا ثانی این اوری، اگه شما میخواد بگید مخالفت به قول معروف احتمالی اشکال نداره، باید حین العمل مخالفت رو بدانید، باید حین العمل بدونید دارید معصیت میکنید، اگه اینو بخوای بگی حرف شما یعنی مخالفت قطعی چیه؟ جایز. حرف شما به این برگشت میکنه دیگه، کما اینکه قبلا تو اون اشکالات قبلی هم مستدل با این حرف میخواست بیاد جواز مخالفت قطعیه رو به نحو تدریجی چیکار کنه؟ بگید ثابت کن. اگر میخوایم بگید که آقا مخالفت علم به مخالفتی حرامه که علم به مخالفت داشته باشی، لازم هم نی هنگام عمل علم به مخالفت داشتی، بعد العمل علم به مخالفت هم حاصل کنی، درسته. اگه همین حرف رو بزنی که همون بحث تحصیل علم به مخالفت دیگه، همون حرف اول ماست، حرف نکته دیگه نیست. من شاید سریع میخونم، من خیلی بحثش نمیخوام بحثش توش بمونی، حالا نگیدین چه استاد سریع میخونم، نمیخوام خیلی توش بحثش بمونیشون، بحث خیلی پیچیده فنی نیست، یه ذره نحوه استدلالی که معمول نراقی گفته ولی بیانی هم داره منو میشه، من همین هم سریع میکنم. اگه نکته‌ای بود بگید بپرس. انه ان اورید، اگه مراد اینه من حرمت مخالفت علمیه، اگه مراد از حرمت مخالفت علمی یعنی مخالفتی که علم به مخالفت داشته باشیم، مرادتون اینه حرمت مخالفتی که حین المخالفه علم دارید، یعنی هنگام عمل بدونید دارید مخالفت میکنید، اگه این لازمه پس هر نتیجه حرف شما اینه که دارید اعتراف میکنید ارتکاب مجموع به نحو تدریجی جایزه، دارید اعتراف میکنید که مخالفت قطعی تا جایزه، در حالی که شما فرار میکردید از این حرف، میخواستید بگید که مخالفت قطعی جایز نیست. از لا یحصل مهم خالفتون معلومتون تفصیله، چون با ارتکاب مجموع به نحو تدریجی علم به مخالفت معلوم به نحو تفصیلی، به نحو تفصیلی یعنی هینال عمل، هینال عمل علم ندارید. مایه اول رو میخورید شاید حلال باشه، مایه دوم میخورید شاید حلال باشه، پس هینال ارتکاب هیچ کدام علم مخالفت ندارید. و این اریدم اینها، اگه مراد اینه که میخوایم بگید حرمت المخالفت المخالفت التي تعلق العلم بها ولو بعدها، میخوایم بگید آقا مخالفتی که علم مخالفت براتون حاصل بشه ولو این علم بعد از مخالفت باشه، ولو بعد از اینکه کار مخالف انجام بدید فهمیدید، پس مخالفت علمی ولو حصول علم بعد از بگید مخالفت باشه، اگه اینو بگید فمرجعها، بازگشت حرف اینه که تحصیل علمی که به واسطه ای اون مخالفت معلوم میشه رو شما حرام میدونید. این هم حرف اول میشه که گفتی تحصیل العلم ارتکاب الحرام حرامون. و قد عرفت من حرمت ها جدن، که ما گفتیم هم درست نیست، پس این حرفی که الان تعریف کردید محصلی نداره. حالا تو دوفامی رو ببینیم چیه، خیلی خستتون نکنم، نکته دارید بفهمم؟ فقا نکته نیست. نه و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم. Oh, almost, almost done.